افغانستان در هفته‌ای که گذشت، پیشکشی از گروه سیاسی که به شما شنونده های ارجمند رادیو دری تقدیم خواهد شد.
افغانستان
خواهش ساخت. افغانستان سیاسی مختلف. بیایند در یک افغانستان. نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار بی‌موقع
شکست مختصانه برای خود آمریکا.
فرصت و فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه دارند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. مثل همیشه در این برنامه حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم، نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. امیدوار هستم که شما دوستای عزیز هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. انشاءالله که برنامه هم مورد توجه و استفادهتان قرار بگیره. از طریق سایتم میتونین که برنامه را دنبال بکنین، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. دعوت میکنم همراه برنامه باشید. اما نخست عناوین مهم. تأکید دستگاه قضایی و عدلی ایران و افغانستان بر گسترش همکاری ها. و اظهارات وزیر اطلاعات پاکستان در مورد افغانستان. خب دوستان عزیز خدمتتان هستیم. اما در جریان هفته جاری یکی از رخدادهای مهم افغانستان سفر هیئت قضایی جمهوری اسلامی ایران بود به کابل. دیدارهایی که انجام شد، دستگاه قضایی و عدلی ایران و افغانستان در این دیدارها بر گسترش روابط و همکاری بین دو کشور تاکید نمودند. هیئت قضایی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران با مولوی عبدالغنی فایق معین وزارت عدلیه و سایر مقامات این وزارت دیدار و ملاقات نمود. در خصوص این سفر و گفتگوهایی که انجام شده، همکار ما ذبیح‌الله قریشی در کابل گزارشی تهیه کرده است.
دستگاه قضایی و عدلی ایران و افغانستان به همکاری و گسترش روابط بین دو کشور تاکید نمودند. هیئت قضایی ده نفری جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر با مولوی عبدالغنی فایق معین وزارت عدلیه و سایر مقامات این وزارت در مقر این وزارت در کابل پایتخت افغانستان دیدار و ملاقات نمود. طرفین در این دیدار که در فضای دوستانه انجام شد، بر همکاری در راستای مسائل قضایی و عدلی تاکید نمودند. غریب آبادی رئیس هیئت جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با گسترش روابط دستگاه عدلی و قضایی در هر دو کشور تاکید نموده گفت نظر به حجم گسترده شهروندان افغانستان در جمهوری اسلامی ایران نیاز است تا نظام قضایی و عدلی هر دو کشور با هم ارتباط گسترده و وسیع داشته باشند. غریب آبادی:
نیاز هست با یک دیگر روابط داشته باشیم. حوزه قضایی و حقوقی و کنسولی هست، به ویژه با توجه به حجم بسیار زیادی از اتباع افغانستانی که در ایران حضور دارند طبیعتاً گاهی اوقات برخی مسائل، مشکلات یا چالش‌های امکان داره پیش بیاد، لازم استش که دو نظام قضایی ایران و حکومت افغانستان با هم در ارتباط باشن.
همچنان در این دیدار هیئت قضایی جمهوری اسلامی ایران گفت که کشورش در راستای پدید آوردن سهولت برای مهاجرین افغان متعهد میباشد. در این دیدار مولوی فائق معین وزارت عدلیه حکومت طالبان سفر هیئت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و دیدار با مقامات و ادارات مختلف افغانستان را پرمحتوا و مهم خوانده و گسترش ارتباطات و همکاری در بخش‌های مختلف بین دو کشور تاکید نموده تعهد به همکاری سپرد. فائق:
سفر اینا سفر پرمحتوا است، با گروگان‌های مختلف، با وزارت‌های مختلف نشست برخواست دارن به خاطر اعتماد سازی، به خاطر حل مشکل افغانستان، به خاطر از اینکه بتونن که در با کشوری افغانستان، با امارت اسلامی یک همکاری درست داشته باشه. هر وزارت، هر بخشی که داره در بخش‌های ترقیش فزن، در بخش‌های تعلیم، در بخش‌های انکشاف منطقه، در بخش‌های شفاخانه ها، در بخش‌های مختلف شدی امراشان نشست برخواست صورت بگیره و از یا تقاضاشان در بخش‌های مختلف با ما همکار باشن.
پیش از این هیئت قضایی جمهوری اسلامی ایران با مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار و ملاقات نمود. متقی از میزبانی میلیون‌ها مهاجر افغان حسوی جمهوری اسلامی ایران تشکر و قدردانی نموده، پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان روشنی انداخت و در خصوص مسائل زندانیان استرداد، میکانیزم‌ها در خصوص بدیل محکومین به اعدام و موضوعات حقوقی و جنایی مهاجرین افغان و همکاری دو طرف به تفصیل صحبت نمود. سپس غریب آبادی از تأمین امنیت و مبارزه با مواد مخدر در افغانستان قدردانی نموده، گفت در اثر سیاست قاطی در مبارزه با مواد مخدر اسوی شما، قاچاق مواد مخدر به تناسب گذشته در جمهوری اسلامی ایران کاهش یافته است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
افغانستان در هفته که گذشت تقدیم حضور شما شنونده عزیز میشه از رادیو دری، اما در جریان این هفته باز هم موضوع روابط افغانستان و پاکستان در صدر خبرها بود. خبرهای گوناگونی در همین زمینه منتشر شد در رابطه با تنش‌های مرزی دو کشور. تحلیل‌های گوناگونی هم از سوی آگاهان و همچنین از سوی مقامات دو کشور مطرح شد. یکی از موضوعاتی که بازتاب داشت اظهارات وزیر اطلاعات پاکستان بود که گفت روابط اسلام آباد با کابل بستگی به اقدام‌های حکومت سرپرست افغانستان در برابر گروه‌های هراس افکن دارد. وی تأکید کرده که اگر حکومت طالبان به حمایت از گروه‌های هراس افکن از جمله تحریک طالبان پاکستان ادامه دهد، این کار به زیان دو طرف خواهد بود. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم صحبت‌هایی داشته. همکار ما زهرا سلطانی در کابل گزارشی در همین باره دارد که دعوت میکنم بشنوید.
روابط میان افغانستان و پاکستان منوط به رفتار حکومت طالبان با تحریک طالبان پاکستانی. مرتضی سولنگی وزیر اطلاعات پاکستان میگوید آینده روابط افغانستان با پاکستان با رفتار حکومت طالبان با تحریک طالبان پاکستانی یا TTP بستگی دارد. آقای سولنگی احیای سطح روابط دو کشور را مرتبط با برخورد جدی حکومت طالبان با TTP عنوان کرده است و گفته که اگر کابل به پناه دادن به هر سفکنان از جمله طالبان پاکستانی ادامه دهد، می ترسم که آینده این روابط تباه شود. سید شاهمی نگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
تحریک طالبان پاکستان در اختیار خود پاکستانی هست و اینکه طالبان چیگونه روابط و چی اندازه تاثیرگذاری دارند در روابط با TTP را هم با ایسای به خوبی درک میکنند. اما پاکستانی های ترفندا و استفاده نام TTP را با افغانستان در تلاش از این هستند تا به منفعت بردارند، اما به خاطر روابط بهتر و خوبتر اگر پاکستانی ها علاقه‌مند داد باشند، باید به افکار و کارکردهای خود در مقابل افغانستان و مردم افغانستان تغییر بدهند.
وزیر اطلاعات پاکستان افزوده که این کشور با هراس افکنان از جمله تحریک طالبان پاکستانی تا زمانی که سلاح‌های خود را به زمین نگذاشته و قانون اساسی پاکستان را به حیث سند حکومتداری به رسمیت نشناختند گفتگو نخواهد کرد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در مجموع روابط حکومت طالبان با کشورهای همسایه از جمله پاکستان خوب است، اما هنوز هم بعضی از مشکلات وجود دارد که باید حل شود تا در آینده مشکل ایجاد نشود و می افزاید حکومت طالبان با تمام کشورهای جهان از جمله پاکستان روابط نیک می خواهد.
کټوله کې یاري کې د اسلامي مطلقانه کې دی او لم هڅه کې چې په مخلاني ټول غونډه وسره د پاکستان په شمول پر کله کله ځینې ستونزې لام ست سي باید هغه حل سي او د اړیکې خدشدار نه کې او ستونزې ورته پیښ نه کې موږ د تلاش کې.
زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که شنونده برنامه افغانستان در هفته که گذشت هستید. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. یکی دیگر از رخدادها این که رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گفت حکومت طالبان باید درک کند که آموزش همگانی برای رفاه و صلح جامعه حیاتی است. روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و رئیس هیئت معاونت نهاد در افغانستان یونما، در پیامی به مناسبت روز جهانی آموزش تصریح کرد پافشاری حکومت طالبان در مسیر فعلی تنها سبب صدمات بیشتر به همه افغان ها می شود و افغانستان را در انزوا نگه می دارد. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل تاکید کرد احترام به حقوق آموزش زنان و دختران افغان تنها خواست کشورهای غربی نیست، بلکه خواست جهان اسلام هم می باشد. یکی دیگر از رخدادهای مرتبط با افغانستان برگزاری برنامه شب هرات بود. در ایران طبق اعلام مسئولین این برنامه، استادان دانشگاه ها و دانشگاهیان ایرانی استقبال بسیار خوبی از این برنامه داشتند. دکتر ماندانا تیشیار، عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه دانشگاه علامه طباطبایی تهران، در گفتگو با رادیو دری پیرامون این برنامه و استقبالی که شده بیشتر توضیح داده است.
در واقع بایستی این رو عرض کنم خدمتتون که برنامه عنوانش رونمایی از کتاب تاریخچه ای از هرات از چنگیز تا تیمور بود که شیوان ماهندرا راجا نویسنده سریلانکایی این کتاب رو نوشته و علی محمودی سرچوغایی این کتاب رو به فارسی ترجمه کرده و در واقع استادان و ادیبان و روشنفکران ایرانی و افغانستانی به همراه شمار زیادی از دانشجویان دو کشور گرد هم اومده بودند به میزبانی موزه تصاویر معاصر که در واقع این کتاب رونمایی بشه و درباره اهمیت و جایگاه تاریخی شهر هرات باستان سخنرانی های خیلی خوبی ایراد شد و وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم پیامی رو برای این برنامه فرستادن که معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی سرکار خانم دکتر جلالی در این برنامه شرکت کردن و پیام جناب آقای وزیر رو قرائت کردن. به همراه سخنرانی هایی که برگزار شد، موسیقی زنده با آهنگ های محلی هراتی پخش شد که بسیار به دل مهمانان فرهنگی این برنامه نشست و همینطور دوستانی که میزبان برنامه بودن تدارک شامی با غذاهای هراتی رو دیده بودن که جای شما و شنوندگانتون هم در این بخش خالی بود.
خانم دکتر، برگزاری چنین نشست های چقدر بتونه به همدلی و شناخت هنرمندان و فرهنگیان دو کشور از یکدیگه کمک کنه؟
یکی از نقاط قوت برنامه این بود که استادان ایرانی خیلی استقبال کرده بودن از دانشگاه تهران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه علامه طباطبایی و انستیتو، مؤسسات مختلف ایرانی شرکت کرده بودند. دوشادوش خواهران و برادران افغانستانی که از دانشگاه‌های مختلف اون کشور تشریف آوردن، مهمان ما هستند در ایران، نشسته بودند، برنامه رو دنبال می‌کردن، با هم گپ و گفت داشتن، با هم شام میل کردن و در واقع یک دوستی علمی خیلی خوبی بین دانشگاهیان دو کشور شکل گرفته بود و اینقدر استقبال خوب بود که ما فکر کردیم چقدر جای این برنامه ها خالی هست و چقدر اگر از این به بعد بیشتر چنین برنامه های فرهنگی و علمی برگزار بشه دانشگاهیان دو کشور میتونن شناخت بهتری نسبت به هم پیدا کنن و امیدوار باشیم که کارهای پژوهشی مشترکی رو با هم انجام بدن.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنوندای عزیز. دوستان، برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میتونین که از طریق سایت دنبال بکنید، parstoday.ir/dari. در سایت هم برنامه ها را میتونین که دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، تحلیل ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از همین طریق میتونین پیگیری بکنین. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید که تحولات افغانستان را از این طریق دنبال بکنید، آدرس ما @radiodari_mashhad. با افتخار خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. در غرب افغانستان در هرات مسئولان شفاخانه‌ای از افزایش 50% بیماران مبتلا به اختلالات تنفسی در بین شهروندان ابراز نگرانی کردند. شهروندان از مقام‌های مسئول خواستند که تدابیر جدی را اتخاذ بکنند. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات ضمن گفتگو با مردم و همچنین مسئولین گزارشی تهیه کرده است. دعوت می‌کنم بشنوید.
مسئولان شفاخانه‌ای در ولایت هرات از افزایش 50% بیماران مبتلا به اختلالات تنفسی در بین شهروندان ابراز نگرانی کردند. پزشکان با اشاره بر اینکه هنوز هم ویروس کووید 19 در بین مردم وجود دارد تصریح کردند. آلودگی هوا، استفاده از دخانیات و بیماری‌های فصلی مشکلات تنفسی را بیشتر کرده است. دکتر غلام داوود هاشمی مسئول بخش داخلی شفاخانه حوزوی هرات در این باره میگوید در ماه گذشته دست کم 690 تن که دچار مشکلات ریه و تنفس بودند به این مرکز درمانی مراجعه کردند و بستری شدند.
شاید هم 50% بیشتر یا کمتر مریضای OPD مورد تنفسی تشکیل بده. شامل بیماری تنفسی میشه که از قسمت راه‌های هوایی تنفسی اولوی یا بالایی تا با خود الویول ها یا آخرین قسمت تهویه هوا در ریه کاتگوری بندی میشه. بیماری های تنفسی طرق اولوی میگیم، بیمار شامل برانشیتا هست دیگه، میتونه که شامل نمونیا قسمت تاتونی طرق تنفسی باشه، COPD یا بیماری های مزمن باشه، برانشیکتازیس باشه، سیستیک فیبروزیس باشه، سل یا توبرکولوز باشه.
در همین حال برخی از شهروندان هرات آلودگی های محیط زیستی، خشکسالی ها، عدم توجه خانواده ها به حفظ و صحه، افزایش وسایل نقلیه دودزا و استفاده از سوخت های فسیلی در خانه ها و شرکت های تولیدی را عوامل ایجاد مشکلات تنفسی می دانند. این شهروندان از مقام های مسئول خواستار پیگیری جدی این موارد شدند و تاکید دارند اگر بی توجهی نسبت به آلودگی های محیط زیستی همچنان ادامه داشته باشد، بر علاوه اختلالات تنفسی، بیماری های قلبی و عروق نیز در بین مردم افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر مقام ها در اداره حفظ محیط زیست ولایت هرات می گویند این اداره تمام تلاش خود را به منظور جلوگیری از آلودگی ها و حفاظت از محیط زندگی مردم متمرکز کرده است. حضرت علی عبدالی رئیس این اداره خاطر نشان کرد برای جلوگیری از آلودگی هوا در تمامی مراکز تولیدی و صنعتی، حمام ها و منازل تدابیر جدی روی دست گرفته شده است. کارشناسان امور در هرات اما بر این باورند که استفاده از سوخت غیر استاندارد در خودروها، سوخت‌های دودزا در حمام‌ها و مراکز صنعتی، گرد و خاک و عدم توجه مردم به حفظ محیط زیست از جمله عواملی هستند که باعث افزایش بیماری‌های تنفسی شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که شنونده برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت بودید. نگاهی داشتیم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت میتونین که برنامه رو دنبال بکنین، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. تشکر از همراهیتان، وقتتان خوش و خدا نگهدار.
ترنم باران عنوان برنامه 20 دقیقه است که اینک به شما تقدیم خواهد شد.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا بر شما زائران حریم نور و امام مهربانی و سرور. توفیق دوباره یافتیم در روز دیگر از روزهای خوب خدا خدمت شما ارجمندان برسیم و عرض ادب و احترام کنیم. امیدواریم همراه ما باشین. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از برنامه ترنم باران می شنوید. نخستین دقایق برنامه را به کلامی دلنشین از شمس الشموس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام مزین و معطر می کنیم. آن بزرگوار می فرمایند: بر شما باد براز پوشی و حفظ اسرار در کارهایتان در امور دین و دنیا. هرچه از دشمن پنهان می کنید بهتران است که دوست شما هم بران آگاهی نیابد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل علی
خدایا
علی ابن موسی،
سلام و درود فرست بر علی ابن موسی رضا، آن امام پسندیده پرهیزگار پاکیزه، آن دلیل و حجت و راه نمای تو بر هر کس از زندگان که روی زمینند. بر همه مردگان که زیر زمین آرمیده اند، آن شهید راست گفتار و راست کردار، درودی بسیار بالنده و فزاینده. درودی پاکیزه و پیوسته، درودی متصل و پی در پی، همانند بهترین درودهایی که بر یکی از محبان و دوستانت میفرستیم.
همراهان عزیز برنامه ترنم باران، دعوت میکنم گزارش همکارمان خانم دهخانی را بشنوید.
سلام، وقتتون بخیر. میشه بفرمایید از کجا اومدی زیارت؟
سلام من پاکستان اومدم برای زیارت، اول کربلا رفتیم بعد نجف، الان اومدیم مشهد.
خوشا به سعادتتون. بفرمایید که چطور شد تصمیم گرفتین که این بزرگان رو زیارت کنید؟
عاشق بودیم خیلی زیاد، همه عاشقان میگن میان اینجا، الان خیلی خوشحال شدن، الان اول دیدن مولای امام رضا زری امام رضا رو خیلی خوشحال شدن.
خب بفرمایید چی دعا کردید کنار حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا، چه دعایی کردید؟
ما اول دعا کردیم که زود مولای امام مهدی علیه السلام میاد، بعد پدر مادرمون همه رو دعا کردیم برای همه را.
ما هم از شما التماس دادیم.
خیلی ممنون خدا.
ای حرم
کتابخانه آستان قدس رضوی هم اکنون با دارا بودن بیش از 13 میلیون برگ سند، بیش از 4 میلیون جلد کتاب چاپی و حدود 8 میلیون مراجعه کننده در سال 95، یکی از بزرگترین کتابخانه های جهان اسلام به شمار می رود. کتابخانه حرم مطهر رضوی یکی از بزرگترین کتابخانه های جهان اسلام است. پایگاه داده‌های آموزشی آزاد در آمریکا رتبه 7 را در بین 20 کتابخانه معتبر که جهان را تغییر دادند و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی اعطا کرده است. این کتابخانه 30,000 متر مربع در 3 طبقه و در بین ضلع شیرازی و تبرسی واقع شده است و از باب خدمت و گنج 1,000 ساله معروف است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان شماره های پیامکی برنامه هستند. @radio در این مشهد نیز نشانی صفحات اینترنتی ماست. در این لحظه از برنامه دعوت میکنم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین رفیعی را بشنوید.
چند جمله‌ای در خصوص زیارت امام رضا علیه السلام مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه هم در من لا یحضر هم در عیون روایات عجیب و متعددی رو از ائمه معصومین نقل می کند که نشان دهنده اهمیت زیارت امام هشتم علیه السلام است. نبی مکرم اسلام سالها قبل از تولد امام رضا فرمودند ستدفن و بزعت منی به خراسان، پاره تنی از من در سرزمین خراسان به خاک سپرده می شود. این تعبیر بزعت منی فقط در مورد امام رضا و حضرت زهرا علیهم السلام آمده. پاره تنی از من در عرض خراسان به خاک سپرده می شود که این بیان خبر غیبی است از ناحیه رسول خدا. فرمودن ما زاره مکروب الا نفس الله کربته. هر غم دیده‌ای، هر کسی که کربت و ناراحتی در دل دارد، اون امام رو زیارت کند، غم او برطرف می شود. و ما زاره مذنب الا غفر الله ذنبه. هیچ گناهکاری به زیارت او نمی رود مگر آن که با آمرزش گناه بر می گردد. ببینید، هم غم زدائی، هم گناه زدائی، هم زدوده شدن اندوه و هم آمرزش گناه خبری است که نبی مکرم اسلام سالها قبل از تولد امام رضا درباره ثواب زیارت اون حضرت بیان فرمودند. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند فرزندی از فرزندان من که نامش نام من است، اسمه اسمی، در سرزمین خراسان به خاک سپرده می شود. در این روایت فرمودند هر کسی او را زیارت کند، غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. خیلی روایت عجیب است. خداوند گناهان گذشته و آینده او رو با زیارت قبر فرزند ما هم اسم من علی ابن موسی رضا علیه السلام مورد آمرزش قرار می‌دهد. چیست این شخصیت که پیامبر این گونه از زیارتش، امیرالمؤمنون این گونه در زیارتش؟ امام صادق فرمود هر کسی به عرض طوس و خراسان زیارت کند فرزند مرو، در این روایت دارد فرمود اخذته به یدی یوم القیامه، دستش روز قیامت میگیرم. اون کسی که زائر قبر فرزند من علی ابن موسی رضا باشد، من دست او رو روز قیامت میگیرم، نمیگذارم تنها بماند. این روایت سوم. پدر بزرگوارش فرمود هر کسی فرزند من رو زیارت کند کمن زار الله فوق عرشه، مانند کسی است، البته در این روایت دارد و بات عنده، یک شب آنجا بماند. در این نقل دارد کسی که به زیارت فرزندم برد و یک شب رو در نزد او بیتوته کند، بماند در سرزمینی که فرزند من به خاک سپرده شده است، خداوند رو گویا در عرش زیارت کرده. چیست این امام که پیامبر زیارتش رو زدودن هم و غم، امیر المؤمنین گناهان گذشته و آینده آمرزیده شدن، امام صادق دستگیری کردن روز قیامت؟
دیدم کنار پنجره فولاد مادری دستش تمام روزنه ها را گرفته است. طفلی مریض دارم و دستم و دامنت آقا دلم ز غصه دنیا گرفته است. هر گوشه ای که می نگرم دل شکسته ای با تو زبان و شکوه و نجوا گرفته است. معلوم نیست سیطره مهربانیت از این حریم تا به کجاها گرفته است.
کاشکی منم لیاقتش رو داشتم که خاک پای زائرا می شدم. یه روز می اومدم به پابوستون زائر مشهد و رضا می شدم. حس می کنم وقتی بیام محاله دستای عاشق منو رد کنین، دلم می خواد منو یه بار تو عمرم
مسافر غریب مشهد کنین، مسافر غریب مشهد کنین، دوباره عطر خوب میلادتون دلو به دنبال خودش میکشه، قبله هفتم ای چراغ عالم زائرتون منتظر بخششه، دوباره عطر خوب میلادتون دلو به دنبال خودش میکشه، قبله هفتم ای چراغ عالم زائرتون منتظر بخششه. دلم میخواد خودت پناهم بدی، مهمون نون و ریحون تو باشم، منم مثل کبوتر سفیدی تو دستای مهربون تو باشم.
یکی از آداب زیارت در هنگام تشرف به حرم مطهر امام علی ابن موسی رضا علیه السلام خواندن اذن دخول است. با توجه به آنچه قرآن به ما میاموزد که اولیاء خدا زنده هستند و در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی روزی می‌خورند، پس چگونه می‌شود وارد خانه یک چنین فردی شویم و از ایشان اجازه نگیریم؟ برای ورود به حرم می‌توانیم اذن دخول‌های ذکر شده را بخوانیم و یا با زبان خودمان با امام علیه السلام صحبت کنیم و از حضرت اذن بگیریم و بعد وارد حرم شویم. در روایات علامت اذن دادن امام این است که چشم انسان اشکبار شود. به همت آستان قدس در تمامی ورودی‌های حرم اذن دخول در قالبی زیبا با خطی خوش همراه با ترجمه فارسی در معرض مشاهده و استفاده زائرین این امام همام قرار دارد. بعد از احداث صحن کهنه یا انقلاب در دوره صفوی و ساخته شدن صحن نو یا آزادی در دوره قاجار، حجره‌هایی نیز در دو طبقه دور تا دور صحن‌ها بنا شد. حجره‌های حرم کاربری‌های مختلف داشتند. به نظر می‌رسد که بیشترین کاربرد حجره‌ها برای اقامت زائران و مسافران حضرت بوده که موقت و در طی روز انجام می‌پذیرفته است. حجره‌های خلوت‌تر و ویژه در طبقه دوم محل اقامت‌های طولانی‌تر و چند روزه زائران خاص بوده. طلاب مدارس علمیه نیز گاهی در این حجره ها به ویژه حجره های فوقانی صحن سکونت می کردند. دیگر کاربری های حجره های صحن ها استفاده از آنها به عنوان محل دفن اموات بود. در عهد قاجار تعداد حجره هایی که به مزار دفن شدگان اختصاص داشت افزایش یافت. حتی بعضی از آنها به آرامگاه های اختصاصی تبدیل شد که در حال حاضر نیز همچنان وجود دارد. همراهان عزیز، با پایان یکی دیگر از برنامه های ترنم باران رسیدیم. تا آدینه دیگر، خدای خوب یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه شب است به وقت کابل. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزیر خارجه روسیه در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد گفت حکومت طالبان تا زمانی که تعهداتش را عملی نکند از سوی مسکو به رسمیت شناخته نخواهد شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهار داشت حکومت طالبان تعهداتش را از جمله احترام به حقوق زنان و دختران و ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان عملی نکرده است. و افزود روسیه تا زمانی که تعهدات حکومت طالبان عملی شود آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. وزیر خارجه روسیه گفت ما با طالبان در تماس هستیم زیرا آنها قدرت اصلی در افغانستان دارند اما مانند تمام اعضای سازمان ملل متحد آنها را به رسمیت نمی‌شناسیم تا زمانی که به تعهدات خودشان عمل کنند. لاوروف در این نشست خبری تاکید کرد گروه‌های مخالف طالبان هم باید راهکار صلح‌آمیز را جستجو و تقویت کنند. وی پیش از این نیز گفته بود یک دولت بالفعل در افغانستان وجود دارد و اوضاع را کنترل می‌کند. درست است برخی از کانون‌های تنش و اعتراض در آنجا وجود دارد اما طالبان قدرت واقعی دارند. وزیر خارجه روسیه ضمن توصیه به طالبان برای شریک کردن جریان‌های سیاسی در ساختار قدرت تاکید کرده بود تحقق وعده‌های طالبان در درجه اول شامل ایجاد یک حکومت فراگیر می‌شود که نه تنها شامل پشتون‌ها بلکه دیگر گروه‌های قومی و سیاسی را نیز شامل می‌شود. ما فعالانه به طالبان توصیه می‌کنیم نیروهای سیاسی دیگر را به ساختار حکومتی دعوت کنند. وزارت احیا و انکشاف قریه‌جات حکومت طالبان اعلام کرد تنها 10 کیلومتر از احداث جاده واخان باقی مانده تا افغانستان به چین وصل شود. محمد یونس آخونزاده وزیر احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان اعلام کرد تا دو ماه نخست سال 1403 هجری خورشیدی جاده واخان به چین وصل خواهد شد. آخونزاده در یک نشست خبری تاکید کرد تلاش‌ها برای اتصال جاده واخان به چین به طور شبانه روزی جریان دارد و هزینه این پروژه 369 میلیون افغانی است. و یفسو چندی پیش رهبری طالبان به وزارت فواید عامه دستور داد تا این سرک از بدخشان تا مرز چین که 470 کیلومتر می شود را به گونه اساسی بازسازی کند و کار آن به زودی آغاز خواهد شد. اما وظیفه وزارت انکشاف دهات این است که تا این سرک را مرز چین به طور بلوکاژ و خاکی بازسازی کند. وزیر احیا و انکشاف دهات طالبان در ادامه سرک ارتباطی به چین را بسیار با اهمیت دانست و تاکید کرد با بهره برداری از سرک واخان تحول بزرگی در رشد و اقتصاد افغانستان به میان خواهد آمد. سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان در دیدار با وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان گفت در حال حاضر زمینه برای سرمایه گذاری در بخش معادن در افغانستان فراهم شده است. شهاب‌الدین دلاور در دیدار با دانیار امانگلیدوف وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان روی موضوعات گوناگون از جمله سیاسی، اقتصادی، تقویت همکاری‌های مشترک میان دو کشور و سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان گفتگو کردند. سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان گفته است این وزارت در حال حاضر معادن طلا، آهن، نفت و گاز و سرب را پیشنهاد داده است و سرمایه گذاران قرقیزستانی می توانند طرح‌هایشان را به وزارت معادن و پترولیم ارائه کنند. وزارت معادن و پترولیم در صفحه ایکس گفت وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان علاقمندی خود را برای سرمایه گذاری روی معادن افغانستان به ویژه تالک، مرمر و رخام ابراز کردند. پیش از این هم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان دیدار و در رابطه با گسترش روابط تجاری و ترانزیتی میان دو کشور گفتگو کردند. هیئت 7 نفره بر ریاست وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان چهارشنبه به کابل سفر کرد. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید که دنمارک 15 میلیون کرون معادل 2.2 میلیون دلار به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. اوچا اعلام کرد دنمارک از سال 2015 به این طرف 236.4 میلیون کرون معادل 36.4 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است. افغانستان با بحران بشری مواجه است و بیش از 23 میلیون نفر نیاز به کمک‌های جدی دارد. تا این حال برنامه جهانی غذا در گزارشی اعلام کرد با وجودی که از یک فاجعه انسانی بزرگ طی دو سال اخیر در افغانستان جلوگیری شده است اما برای رسیدگی به نیازمندان بودجه بیشتری نیاز است. فیلیپ کراپوف مسئول ارتباطات برنامه جهانی غذا اظهار داشت این سازمان در سال 2023 میلادی مجبور شد کمک‌های غذایی اضطراری را به 10 میلیون نفر در سراسر افغانستان قطع کند و صدها هزار زن و کودک را در معرض خطر قرار دهد. و افزود در حال حاضر از هر 3 نفر در افغانستان یک نفر نمی‌داند وعده غذایی بعدی را از کجا به دست آورد. اکنون هر ولایت این کشور در بحران یا سطح بدتری از ناامنی غذایی قرار دارد. بسیاری از خانواده‌ها با دشواری زندگی می‌کنند. آنها با وضعیت بد اقتصادی، بیکاری و بلا تکلیفی از آخرین منابع خود استفاده می‌کنند. این مقام سازمان ملل متحد تصریح کرد پس از یک سال کاهش بودجه، اکنون این سازمان می‌تواند تنها به ناامیدترین خانواده‌ها کمک غذایی کند. دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی می‌گوید که با فعالیت 17 سالش به طور موقت در این کشور پایان داده است. مجیب خلوتگر رئیس نی در پیام خبر تعطیلی نهاد را در افغانستان اعلام کرد. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش این خبر.
دفتر نی، نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، فعالیت‌هایش را پس از 17 سال به گونه موقت توقف داده است. عبدالمجیب خلوتگر رئیس این نهاد با نشر ویدیویی میگوید در حال حاضر با توجه به وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان، رهبری دفتر نی، نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، در آخرین نشستشان در ماه جدی سال 1402 به این تصمیم رسیدند تا فعالیت دفتر نی به صورت موقت در داخل افغانستان متوقف باشد و به گفته وی دلایل متوقف شدن فعالیت‌های دفتر نی بعداً با جزئیات ارائه خواهد شد.
اما در حال حاضر با توجه به وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان، رهبری دفتر نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، در آخرین نشستشان در ماه جدی سال 1402 به این تصمیم رسیدند تا فعالیت‌های دفتر نی به صورت موقت در داخل افغانستان متوقف باشد. دلایل توقف فعالیت‌های دفتر نی بعداً و در صحبت با رسانه‌ها با جزئیات ارائه خواهد شد.
در همین حال لیلا محمدی، فعال رسانه‌ای، میگوید بعد از رویکار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، خبرنگاران و رسانه‌ها در کشور با چالش‌هایی چون عدم دسترسی به اطلاعات دقیق، محدودیت آزادی بیان، مشکلات اقتصادی و همچنان بازداشت ها مواجهند.
بنابراین آزادی بیان مفهوم خود از دست داده و تعریف اکنون در برای آزادی بیان در افغانستان وجود ندارد. بنابراین دفتر نی که حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان بوده و برنامه های مختلف را طی سالهای فعالیت خود در افغانستان انجام داد و خیلی هم چشمگیر بود، از آموزش خبرنگاری گرفته تا ساختار برنامه ها و بنابراین حمایت از رسانه‌های آزاد. این همه برنامه‌ها فعلا در حاکمیت امروز افغانستان محدود شده و نمی‌توانند که همکاران نی به برنامه‌های خود به صورت درست به پیش برند.
نهاد نی یکی از سازمان‌های حامی رسانه‌ها در افغانستان بود. این نهاد در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی را نشر کرد و برای خبرنگاران دادخواهی نمود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان میسپاریم.
شنونده های ارجمند، آخرین برنامه تولیدی امروز جمعه ششم بهمن 1402 برنامه کلام ناب است که یک بار دیگه به شما تقدیم میشه با صدای حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیف رفیعی که درباره بهداشت روان صحبت میکنن.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
بهداشت روان اگه کسی داشت، تطمئن قلوبهم، وجلت قلوبهم، تخشع قلوبهم، خشوع داره، پذیرش داره، آرامش داره، قلب سلیم. اما اگر بهداشت روان نداشت، قلب زیغ داره، اشمئزاز داره، بیماری داره. این خیلی بحث مهمی است. دو تا نکته رو من اینجا اضافه کنم. نکته اول این است که انسان قابلیت تغییر داره، یعنی فویل للقاسیه، قلب قسی میتونه قلب منیب بشه، قلب غلیظ میتونه قلب رعوف بشه، قلب زیغ و انحرافدار میتونه سلیم بشه. نگو نمیشه. ما خیلی ها داریم تو جامعه میگه نمیشه. نه آقا، من یه داستانی خدمتتون بگم. یه شخصی آمد خدمت آقا امام صادق به نام همران ابن اعین. خاندان اعین چند تا برادرن، همشون هم مؤمن متدین علاقمند به اهل بیت. زرارت ابن اعین هست، بکیر ابن اعین هست، همران ابن اعین. ایشون یه روز اومد خدمت آقا امام صادق، گفت آقا من یه سوالی دارم. آقا برنا سوالت چیه؟ گفت آقا ما وقتی خدمت شما میرسم، محضر شما نشستم، اون لحظه قلبم نرم نرمه، قلبم صاف صافه، قلب منیب دارم، قلب سالم دارم، از دنیا و ثروت دنیا خوشم نمیاد، هرگزم میل به حرام و معصیت ندارم، یه آدم کاملا ساخته هستم. اما پیش شما که میرم، همچی که میرم تو خونه بی زن و بچه نیازاشون رو مطرح میکنن، میرم تو بازار، میرم تو اجتماع، به قول بنده الان شب نشینی ها، پا فیلم ها، بالاخره لب دریا، تو جامعه که میرم اون حالو از دست میدم. خود شما اینطوری دارید، اون حالی که تو حرم امام رضا دارید لب دریا که ندارید، اون حالی که توی حرم امام حسین زیر قبه دارید اون حالو که توی بازار ندارید که. آقا چرا اینطوره؟ چرا این قلب تغییر میکنه؟ آقا بهش فرمودن که ناراحت نباش، یه کسی آمد پیش پیغمبر اکرم همین حرف تو رو به پیغمبر زد، عرض کرد یا رسول الله انا رجل منافق، من آدم منافقیم، دو جوره، دو چهرم، پیش شما که هستم خیلی آدم خوبیم، اصلا بدم میاد گناه کنم، از پیش شما که میرم یه جور دیگه میشم، اون حالو از دست میدم. به مام خیلی عزیزان میگن، میگن تا کربلا تو زیارتیم، تا مشهدیم، تا تو حرم حضرت معصومیم، تا پا سخنرانیم، تا قرآن رو سرمونه، تا شب احیاز یه حال خوبی داریم، ولی این حالو از دست میدیم. رسول خدا بهشون فرمود قرآن خواندید؟ ان الله یحب التوابین. چرا خدا میگه من توبه کننده و پاکیزه رو دوست دارم؟ فرمود این حالی که پیش من دارید اگه همیشه داشتید رو آب را میرفتید، یعنی اینقدر قدرت پیدا میکردید که آب زیر پاتون فرو نره، ملائکه شما رو در آغوش میگرفتن. طبیعیه این حالتون از دست بدید. منتها این آیه رو دقت کنید، ان الله یحب التوابین. چرا خدا میگه من تواب و دوست دارم؟ تواب یعنی چی؟ یعنی کسی که تونتون بر میگرده، تا دید یه خورده حالش خراب شده میاد که زیارت، یا یه قرآن میخونه، پیش یه عالم میره، پای منبر میشینه، یه سوره قرآن گوش میده. مرتب ارتباطتونه با پزشک، با شارژ. ببینید باتری شارژش خلاصه خالی میشه، ماشین باکش خالی میشه، باید نذاری چراغش خوشن بشه، نذاری خاموش شه، بذاری بغل، هی چارلتی دست بگیری التماس کنی به ماشینو، نه، تا خالی نشده خودت به پمپ بنزین برسون، نگذار باتری وجودت رو صفر بره. رسول خدا فرمود اینی که خدا میفرماید ان الله یحب التوابین معناش اینه. ببینید آقا، یک کتابی دارد مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علی، که خب ایشون یه عالم اخلاقی بوده، یک کتاب دارد به نام خزائن، الخزائن. ایشون جریانای قشنگی تو این کتاب نقل میکنه. این قصه رو که الان میگم ایشون نقل میکنه. میگه یه وقت شیطان آمد پیشه حضرت یحیی، گفت میخوام نصیحتت کنم. گفت نمیخوام نصیحت کنم، تو به حضرت آدم گفتی نصیحت میکنم، کلا سرشون گذاشته، اونا از بهش بیرون ران، نصیحت نمیخوام ولی یه سوالی ازت میکنم جواب بده. خب بپرس. گفت سوالم اینه، تو این مردمی که میری سراغشون گمراهشون کنی اینا چند دسته هستن؟ گفت جناب یحیی چون تو سوال کردی بهت میگم سه دسته، اما بدترین دسته برام سومی هست. دسته اول شما از انبیا معصومین، اینا که ما اصلا سراغشون نمیریم، حریفشون نمیشیم. جناب یحیی دسته دوم مثل توپ تو دست منه، اینا هم زحمتی نداره، گرد و آماده و آماده شلیک. بگم نگاه کن میگه چشم، بگم گناه کن میگه چشم، بگم حروم بخور اصلا به من نه نمیگن، اینا هم زحمتی ندارن، اینا راحت گوین، گویی که باش بازی میکنی. اما دسته سوم کسایی هن که نه مثل دسته اول ازشون مایوسم، بگم خب ولشون کن فایده نداره، نه مثل دسته دوم راحت تو دست من، اونایی هن که توبه میکنن، نه اینکه زیق نداره، قل نداره، انحراف نداره، داره ولی هی عوضش میکنه، هی تغییرش میده. من اینا منو زحمت میدن، اینا کارا منو خراب میکنن، زحمت ها منو هدر میدن.
شنونده های ارجمند، با نشرات نیمروزی و شامگاهی و شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما بودیم با تقدیم پیشکش های از گروه های کاری مختلف رادیو دری. به یه امید که خدمت ما مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. خوشحال میشیم که ما را از نظر، پیشنهاد و انتقادات خودتان آگاه بسازین با پلهای ارتباطی که در لابلای برنامه مرتبا خدمت شما اعلام میشه. امروز جمعه ششم بهمن در خدمت شما بودیم و نشرات صبحگاهی ما فردا شنبه ساعت 6:53 صبح به وقت کابل در خدمت شما نشر خواهد شد. امید است که همراه ما همچنان بمانید. شبتان بخیر و خدا حافظ شما.